وعلى آله الأطيب. مداد و ذخیره تو کل معاد. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوای خداوند و ذکر و یاد همیشگی او سپاس و شکر بر نعمتهای بیکران او و صبر بر سختی ها و عمل به وظایف و دستورات او و دوری از گناهان و معصیت ها و اخلاص در بندگی او و در یک سخن تقوای خداوند سفارش و دعوت می کنم و از او می خواهیم که در این روز جمعه و در پایگاه نماز و پایگاه وحدت همه ما را مشمول لطف و عنایات خودش قرار بدهد. قبل از شروع در بحث خطبه اول، برادران تذکر دادند که من خدمتتون عرض بکنم در این هفته وجوهی که جمع آوری می شود برای کمک به سیل زدگان هست که امیدواریم که خواهران و برادران گرامی با توجه خاص و بیش از گذشته به یاری هموطنان عزیزمون که در معرض سیل قرار گرفتند و خسارات زیادی را متحمل شدند بشتابند و وجوه این هفته در حساب سیل زدگان ریخته خواهد شد و به مصرف خواهد رسید. بحث چند هفته ما، البته هفته گذشته به مناسبت ارتحال آیت الله العظمى عراکی رحمت الله علیه نتوانستیم این بحث را ادامه بدیم، اما چند خطبه قبلش در هم زمینه تربیت خانوادگی و اولاد بحث می‌کردیم که این هفته هم در حدی که فرصت هست و وقت اجازه بده ادامه همون بحث را داریم. من فهرستوار به بحث‌ها و اصول و نکاتی که در تربیت خانوادگی باید مورد توجه پدران و مادران باشه و آحاد جامعه و معلمان و مربیان و به ویژه خود پدر و مادر باید این اصول و روش‌های تربیتی را مورد توجه قرار بدن، بحث‌های متعددی و نکات متعددی را از روایات شریفه استفاده کردیم و مطرح کردیم. من اجازه می‌خوام که ابتدا فهرستوار در حد طرح عنوانش بحث‌های گذشته را تکرار بکنم و فهرستش را ذکر بکنم و ادامه بحث در چند دقیقه مطالب دیگری را عرض بکنم. اهمیت تربیت و تربیت در خانه و اینکه شالوده آینده کشور بر اساس تربیت، اون هم در پای نخست و اولیه اون که در خانه باشه، بر همه ما روشنه و از صدها روایت و حدیث و بیاناتی که اولیای معصومین ما در باب تربیت خانوادگی و مسائل گوناگون تربیتی فرمودن به خوبی روشن میشه که یکی از نکات و محورهای اصلی و مهم تعالیم دینی ما و معارف اسلام ما مسائل تربیت و به ویژه تربیت در کانون خانواده است. عرض کردیم که اسلام برای اینکه این عمل تربیت درست انجام بگیره وظایف و مسئولیت‌هایی را بر دوش پدر و مادر و اعضای خانه در بحث تربیت نهاده است. بعضی از بحث‌ها روابط خود زن و شوهر و مسائل دیگری بود که سابق عرض کردیم، اما در مورد وظایفی که پدر و مادر در قبال فرزندانشون دارند و مسئولیت هایی که خداوند بر دوش اونها قرار داده و باید ایفا بکنند، این بحث در چند خطبه مطرح شد. ما به چند مسئله تا به حال اشاره کردیم که فهرستش را تکرار میکنم و ادامه میدم. اولین نکته‌ای که از دیدگاه اسلام و روایات ما و فقه ما مسئولیتی که بر دوش پدر و مادر نهاده شده، تربیت جسمانی و بدنی فرزندان هست که محوری است که مطمئناً باید مورد نظر پدر و مادر باشه و تغذیه درست، رسیدگی به امور بهداشتی و مسائلی که برای سلامت آینده فرزندانشون اهمیت داره مورد توجه اکید اسلام هست. اگر در مسائلی مثل واکسن‌ها و مسائلی که اگر بهش رسیدگی نشه فرزندانتون و اولاد ممکنه دچار مشکلات جسمی شدیدی بشن، اونجاها که رو عناوین فقهی هم رسیدگی لازمه و باید بهشون توجه کرد، اون یک بحث هر گونه مرض و امثال و هر گونه آفات و امراضی که موجب خسارات بدنی و جسمی بر فرزندان میشه، این رو باید جلوش گرفت. این رو عناوین فقهی هم عنوان داره. غیر از اون، اسلام روی تغذیه سالم و سفارشات و روایاتی که اصلا میگه غذاهای معینی را، غذاهای مقوی را، اینا رو میگه با حساب معین به فرزندانتون تغذیه بکنی. از مجموع اون روایات و عناوینی که ما در فقه داریم به خوبی استفاده میشه که یکی از مسئولیت‌های پدر و مادر در کانون خانواده رسیدگی به وضع جسمانی و تغذیه سالم و تربیت بدنی فرزندانه که البته شیوه‌ها و روش‌هاش در زمان‌های مختلف فرق می‌کنه. در بعضی از زمان‌ها در یه حدی متناسب با پیشرفت‌های علمی و مسائل زمان باید توجه به قضیه داشت، نظیر مسئله واکسن‌ها که امروز از مسائل مهمه که باید واقعا مورد توجه پدر و مادرها باشه که گاهی همین جام روش تأکید شده. من فهرستوار عرض می‌کنم، این یک عنوان بود که توجه بهش خیلی لازمه. و در هنگام تولد چند مسئله مطرحه: نامگذاری نیکو بر اساس فرهنگ دینی و خودی، تلقین لا اله الا الله و اذکار و اوراد و شهادت به وحدانیت خدا و شهادت به رسالت حضرت محمد ابن عبدالله، گفتن اذان و اقامه در گوش نوزاد عقیقه و انتخاب کسی که در شیر کسی که شیر بچه میده، انتخاب یک فرد مناسب، و این هم نکاتی است که هنگام تولد بهش اشاره شد. بعد عنوانی که در روایات داریم اینه که میفرمود وظیفه شماست اینه که فرزندانتون را در جایگاه مناسب خودش قرار بدید. میدونید وقتی که روایت میگه شما بچه هاتون را در جای مناسب خودشون قرار بدید، این معناش اینه که باید استعدادها، قابلیت‌های روحی، مراحل رشد و مسائلی که علم کشف کرده و هر زمان هم جلوتر بره بیشتر کشف می‌کنه، همه اینها باید مورد توجه قرار بگیره و بر اساس همین عنوانی که اسلام داده، ما باید از علم برای تربیت فرزندانمون در شیوه‌ها و روش‌ها استفاده ببریم. و اینکه ادب نیکو باید در مورد فرزندان اعمال کرد، اونها را متوجه خداوند قرار داد، عشق و محبت الهی و گرایش به اطاعت خدا در نهاد اونها قرار داد، این هم محور دیگری بود که بحثش قبلا شد. و محور بعدی، محبت به فرزندان و اظهار محبت نسبت به فرزندانی که باز بحثش رو کردیم، اون ثوابهایی که در روایات برای این قضیه ذکر شده، هم علاقه وافر به فرزندان و هم اظهار علاقه در حد معقول و متناسب روش صحبت شد. اکرام فرزندان، بزرگ داشتن کودکان و نوجوانان به طور کلی، شخصیت برای آنها قائل بودن، این هم عنوان دیگری بود که در روایات ما بود، و نیکی و احسان به فرزندان باز عنوان دیگری بود که در موردش صحبتی شد و در روایت شریفه می‌فرماد که در خدمت حضرت بودن، حضرت فرمود که آیا پدر داری؟ گفت میخوام کار نیک انجام بدم. گفت پدر داری؟ گفت نه. مادر داری؟ گفت نه. گفت فرزند داری؟ گفت بله. حضرت فرمود بر ولدک یحسب لک بر والدیک، نیکی به فرزندانت مثل نیکی به پدر و مادرت هست. این در این روایت، یکی دو روایت دیگر هم داریم که وقتی که حضرت میگه تو پدر و مادر نداری و میخوایی ثواب ببری و به اون مسوبات نائل بشی، حضرت میفرماد که اگر فرزند دارید، بزرگ داشتن فرزند، احترام به او، نیکی و احسان به فرزند در حکم نیکی به پدر و مادره. ببینید در تمام این دستورات اسلام نکات تربیتی و ساخته شدن نسل خوب و بی عقده و سالم برای آینده مورد نظر اسلام هست. تا اینجا که میگه رسیدگی به فرزندان، تربیت فرزندان، نیکی به فرزندان، که همه اینها داخل در همین بر به ولد میشه، میفرماد که در حکم نیکی به پدر و مادره. اگر برادران و خواهران یادشون باشه، چندین روایت با انواع تأکیدات ما در نیکی به پدر و مادر داشتیم که دیگه از مهمترین ارزش‌های خانوادگی و اخلاق اسلام نیکی به پدر و مادره. واقعا در اون رده شاید کمتر چیزی در اسلام روش تأکید شده باشه. در این حال مسئله تربیت این اندازه ارج و منزلت داره که حضرت می‌فرماد حالا که پدر و مادر نداری، نیکی تو به فرزندانت در حکم نیکی و احسان به پدر و مادرت هست، یعنی ساختن نسل آینده و نسل سالمی که هم جسم سالم داشته باشه با اون دستورات، هم زمینه‌های درستی ریخته بشه در روح او برای آینده و اینجور در یک مسیر رشد و ترقی قرار بگیره. این هم عنوان دیگری بود که داشتیم. نکته دیگری که در روایات هست، تأدیب فرزندان برای آینده هست که از نظر شغلی، تحصیلی و موقعیت شما فرزندانتون را برای آینده تربیت بکنید. فکر نکنید که باید فرزندانتون همونطور که خودتون میاندیشید و با همون آداب و سنن و رسوم خودتون بزرگ بشن. سلیقه خودتون را در همه جهات نخواهید بر فرزندانتون تحمیل بکنید. در چند روایت این داریم که روایات مشهوری هم هست که از امیرالمؤمنینه که لا تقصروا اولادکم علی آدابکم. خیلی زیبا حضرت فرمود مجبور نکنید فرزندانتون را به آداب خودتون، به سلیقه های خودتون. البته اون اسائل ارزشی کلی جاش محفوظه، اما مسائل سلیقه ای و تحصیلات و امثال اینها فکر نکنید که فرزندانتون باید به همین شکلی که شما پرورش یافتید پرورش پیدا بکنید. دنیا در تحول و ترقی است، آینده فرق میکنه، نیازهای آینده جامعه و کشور دائم در تحول و ترقیه. قهرن باید فرزندان را در راستای اون اهداف آینده تربیت کرد و تحمیل سلیقه و خصوصیات شخصی خود پدر و مادر بر بچه ها کار درستی نیست. باید راه را باز کرد برای رشد و ترقی آیندهشون. این یک روایت. در یک روایت شریفه دیگر داریم که ادبوا اولادکم لزمان غیر زمانکم، فرزندانتون را تربیت کنید برای یک عصر و افق آینده‌ای که غیر از زمان شماست. افقها فرق میکنه، زمان در تحول و تغییره. یه زمانی اگر در مثلا در تحصیلات خوندن چند کلاس ارزشی بود، زمان فرق کرده، تحصیلات بالاتری لازمه. اگر مهارت‌های زمانی مهارت‌های محدودی بود، الان فرق کرده، مهارت‌های صنعتی لازمه. و همینجور رو به آینده باید بود. همونطور که در برنامه ریزی های کشور باید آینده را دید و با ارقام و آمار آینده و افقهای دوردست را در نظر گرفت و برنامه ریزی کرد، همینطور در کانون خانواده پدران و مادران افقهای دوردستری را باید ببینند و بر اساس اونها برنامه ریزی بکنند و فرزندانشون را متناسب با شغلها، مهارتها، علوم و تحصیلات زمانهای آینده تربیت بکنند. این نکته ایست که در چند روایت بهش اشاره شد. در یه روایت دیگری داره که فَإِنَّهُمْ مَخْلُقُونَ لزمان غیر زمانکم، فرزندان شما امروز در کنار شما هستند ولی اونها در یه زمان متحول دیگری باید زندگی بکنند. شما باید آینده را ببینید و بر اساس اون فرزندانتون را تربیت بکنید. این هم نکته دیگری که در روایت هست. اجازه بازی و تفریح مخصوصا در سنین کودکی و نوجوانی در روایات تأکید شده. وفای به وعده نسبت به بچه ها خیلی تأکید شده. احب الصبیان وارحموهم و اذا وعدتموهم شیئا ففولهم. فرزندان و کودکان را اصولا، کودک و نوجوان را، صبیان به اصطلاح ادبی ما، اون اصطلاح امروز روانشناسی و تعلیم و تربیت که تطبیق داده بشه، صبیان کودکان و نوجوانان را میگیره، هر دو را میگیره تا سنین مثلا حدود بلوغ و اینها اونا را میگیره. میگه کودکان را و نوجوانان را دوست بدارید. البته این کلیست، منتها در خانه برای پدر و مادر به ویژه تأکید وجود داره. بهشون علاقه داشته باشید و رحم بکنید اونها را. در روایات زیاد داره که اخلاق اسلامی اینه که بزرگتر را گرامی داشت و به کوچکتران به دیده رحم و عطوفت نگریست. و اذا وعدتموهم شیئا ففولهم، هرگاه که به فرزندانتون وعده ای دادید به وعده خود وفا بکنید. البته وفای به وعده این چیز عامیه، همه جا تأکید برش شده، ولی در فضای خانه و برای پدر و مادر نسبت به فرزندانشون تو چند روایت بالخصوص تأکید شده که به کودکانتون، با کودکان خلف وعده نکنید. اگر حساب شده، اگر میخواید وعده بدید حسابش بکنید، به وعده با اونها باید وفا بکنید. و این یک روایت، باز روایات دیگری هم در همین زمینه داریم که دیگه طول میکشه، لازم نیست اونو رو عرض بکنم. هم محبت به اونها، هم رحم و نیکی به اونها و هم وفای به وعد با اونها. این هم عرض کنم که مسئله دیگری است که وجود داره. نکته دیگری که در روایات روش تأکید شده، الگو دادن به فرزندان و جلب توجه و محبت اونهاست به شخصیت‌های ارزنده و اولیای الهی. بالخصوص در روایات ما، در چند روایت، یکی دو روایت یادم هست، تأکید فرموده از پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد ابن عبدالله. صلی الله علیه و آله و سلم، بر محبت امیرالمؤمنین. در یه روایت داره که پیغمبر اکرم فرمودند معاشر الانصار ادبوا اولادکم علی حب علی علیه الصلاة والسلام. ای گروه انصار، مردمی که در مدینه بودند، بر شما باد که فرزندانتون را با محبت علی تربیت بکنید. در روایات دیگه داره با محبت بزرگان و اولیای و اشخاص مقرب درگاه خدا. این که از آغاز محبت پیامبر اسلام، محبت اولیای الهی و اون شخص رشید اسلام امیرالمؤمنین، بر فرزندانتون را با محبت اونها تربیت بکنی، سرش هم روشنه. این محبت هست که منشأ این میشه که الگو بگیری از این بزرگان. چون میدونید در شخصیت فرزندان، همینجا بارها گفته شده و امر روشنی است که الگو نقش بسیار مؤثر و مهمی داره. و برای اینکه فرزندان الگوهای خوبی پیدا بکنن، باید علاقه داشته باشن به اشخاص خوب و برجسته. البته اینها به عنوان نمونه های بزرگ و اعلاش ذکر شده، اصولا محبت افراد خوب، انسان های نیک و انسان های ساخته شده، این دستمایه و سرمایه الگو گرفتنه. این محبت را باید، بذر محبت به نیکان را در دل فرزندان پاشید تا اونها از این نیکان الگو بگیرن و با این الگوها شخصیت سالم و متعالی پیدا بکنند. این هم در روایات ما روش تأکید شده. در روایات ما روی احترام به مادر در مسائل تربیتی تأکید شده. این نکته خیلی زیبا و جالبی است که در چند روایت داریم که بزرگان دین ما از حقوق فرزند این شمردن، میگن حق فرزند تو هم در مورد پسر بالخصوص و هم در مورد دختر، در هر دو مورد داره. فرزند حق، یکی از حقوق فرزند پسر تو و فرزند دختر تو بر تو این است که برای مادرش احترام قائل باشی. این خیلی عجیبه. حق فرزند بر شما اینه که احترام مادرش داشته باشی. چقدر نکته مهم تربیتی رو رعایت فرمودن. برای اینکه تعلق خاطر فرزند به مادر فوق العاده شدیده، سلامت روحی و روانی او در شعاع محبت مادرش هست. این یک. دیگری این که این رابطه سالم در خانه رو آینده او اثر میگذاره. این دوتا نکته مهم تربیتی که روشن هم هست، هم از نظر علمی هم از نظر تجربه خودمون عرض کنم که امام در نظر گرفتن و فرمودن که حق فرزند شما بر شما این است که به مادرانشون در خانه احترام بگذارید و برای مادرانشون ارزش قائل باشید. این خیلی نکته مهم تربیتی است. چند روایت داریم. و ان یستفرح امه، حق فرزند اینه که مرد به مادر او احترام بگذاره و با منزلت درست باش برخورد بکنه. برای اینکه اگر پدر منزلت برای مادر قائل بود در خانه مادر فرزندانش و با خوبی با او رفتار میکرد، روابط سالم میاد در خانه، فرزند احساس آرامش و راحتی و آسایش میکنه. این هم نکته بسیار مهم تربیتی است که در چند روایت روش تأکید شده. و یک نکته مساوات بین فرزندان و عدم تبعیض بین فرزندان هست که در چند روایت داریم، چون قبلا روایاتش رو خوندم تکرار نمی‌کنم، که حضرت با شدت فرمود چرا با مساوات برخورد نکردی؟ فرزندانتون رو با یه دید نگاه بکنی. و احیانا گاهی لازمه حتی آدم مواردی با یک ظرافت‌هایی نگذاره تبعیض و اختلافات پدید بیاد، ولی اون که حالا تفاوت‌هایی هم دارن، مگر اینکه بزرگتر که بشن در یک مراحل روشنی دیگه که خود اونها براشون حل باشه، اونجا یه اختلافی در ارزش گذاری بینشون قائل باشه. ولی مخصوصا در سنین کودکی و نوجوانی واقعا رعایت عدالت و مساوات و مواسات بین فرزندان نکته مهمی است که پیغمبر اصلا ناراحت شد تو اون قضیه‌ای که قبلا عرض کردم، یکی که تبعیضی بین فرزندانشون ایجاد کرده بود، حضرت فرمودن فحلا واسطه بینهما، چرا با مساوات و مواسات بین اینها رفتار نکردی؟ این هم نکته دیگری است که در روایات هست. و نکته دیگری باز که در روایات هست، من حدود 25 نکته اینجا نوشتم که تعدادش رو عرض کردم. نکته دیگری که هست تأکیدی است که در دوران کودکی فرزندانتون رو نزنید، حتی در دوران شیرخوارگی و شاید هم یه مقدار بعدش. می‌فرماد که گریه اونها نوعی عبادت خداست و شما به خاطر گریه بچه‌هاتون رو نزنید. ممکنه گاهی این آداب و رسوم باطل جاهلی در ما باشه که به خاطر اینکه خودمون ناراحتیم، تحمل نداریم، با تندی این چنینی رو برخورد بکنیم. حضرت فرمود که نه، اصلا حق زدن ندارید شما. و عرض کنم که لا تضربوا اولادکم لبکائهم، فرزندانتون را به خاطر گریهشون نزنیدشون. و مراحل بالاتر هم که بیاد، حضرت امیر در اون وصیت نامه امام حسن میفرماد که زدن وسیله تربیت حیوانات هست و انسان نباید با زدن تربیت بشه. واقعا هم همینجوره و الا ماشاءالله در این زمینه کار شده و روشن هست که عنصر تشویق عنصر بسیار مهمیه در تربیت و تنبیه با یک شرایط خاص و ویژگی مجوز بهش داده میشه که شرایط خاصش رو یه وقت دیگه باید صحبت بکنیم، مخصوصا تنبیه بدنی که ممنوعه. اگر در راستای تربیت با همون حدود بسیار محدودش خارج بشه اصلا دیه داره زدن، و مخصوصا هرچی در سنین پایین تر باشه که وجهی نداره اصلا با زدن کسی رو تربیت کرد. ما چون تحمل نداریم و حوصله نداریم، و تربیت مهمترین رکن و عاملش حوصله و تحمله، اینه که خیال میکنیم با زدن میشه کاری رو حل کرد. اینه که واقعا آخر الدواء الکی، یک مرحله بسیار نهایی که کم پیش میاد، نیازی احیانا به تأدیب این شکلیست، اون هم با اون شرایط و حدود فقهی که داره، و الا نیازی به اون نیست و باید با سخن، با راهنمایی، با ظرافت ها و روش ها و شیوه های دقیق تربیتی فرزند را به طرف راه درست هدایت کرد. این هم نکته دیگری است و در برخورد با جوان مخصوصا داره، که در آخر جلد 20 شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، چون کلمات قصار مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه بخشش آخر نهج البلاغه است، بخش سوم نهج البلاغه کلمات قصار مولاست، ولی تعداد امیرالمؤمنین میدونید هم خطبه ها و وصایا و کلمات قصار امیرالمؤمنین یک قسمتش در نهج البلاغه است و قسمت های زیادی دارن که در کتاب های دیگه وجود داره. حالا در کلمات قصار مولا یه مقدارش آخر 3 من الان سراغ دارم، برادرانی که منبع کلمات قصار امیرالمؤمنین رو میخوان بدونن توجه داشته باشن. بخش سوم نهج البلاغه کلمات قصار مولاست، درر و درر و غرر، درر و غرر هم کلمات قصار مولاست که این دوتا باش آشنا هستید معمولا، که در درر هم کارهای علمی خوبی شده، معجم‌های خیلی خوبی تهیه شده که برادران روحانی و برادرانی که اهل مطالعن اون فهرست‌ها و معجم‌هایی که برای کلمات قصار مولا تهیه شده خیلی میتونه براشون مؤثر و کارگشا باشه در مطالعه و تفکر. و مورد سوم که کلمات مولا جمع شده آخر جلد آخر شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدیده، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، اون عالم سنی که نهج البلاغه را شرح کرده، یک شرح بسیار متین تاریخی ارزشمندی است، و در جلد آخرش ظاهرا قریب 1000 از کلمات قصار مولا را جمع کرده. این کلمات قصار مولا در نهج البلاغه هست و در غرر هست و در آخرین جلد شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید که جمع آوری هم شده. در همون آخر نهج البلاغه ابن ابی الحدید اینو داره که و اذا عاتبت الحدث فترك له موضعا من ذنبه لعل يحمله الاخراج على المكابره. وقتی که با جوان عتابی کردی، مجبور شدی با یه تندی باش برخوردی بکنی، در این حال چنان سخت نگیر که او همه پرده های حیا را بدره و دور روبروی تو بیسته، جایی هم برای عذرخواهی او و بازگشت او باقی بگذار. واقعا تو روانشناسی جوان هم همینه، برخورد با کودک نوجوان و از جهاتی جوان در دوره استقلال خواهی و غرور جوانیش نیاز به خیلی تحمل و صبر داره، حتی اگر تندی هم پدید آمد راهی برای برخورد خوب و عذرخواهی و حسن روابط باز باقی بگذار. این هم نکته دیگره که بقیه نکات انشاءالله در خطبه دیگه عرض میکنم. شما میبینید که در حدود مثلا 2300 روایاتی که من در چند منبع بررسی کردم، میبینید که چقدر نکات ریز و جالب تربیتی در منابع دینی ما وجود داره، که من هرچی بیشتر تو این قضیه کار میکنم واقعا تعجبم بیشتر میشه که اینقدر نکات ریز و ظریف تربیتی که خیلی از چیزهاش با تحولات و پیشرفت‌های علمی کشف شده در روایات وجود داره. اون چه که مهم است اینه که ما برای سلامت و سعادت جامعه و آینده کشور و منطقه خودمون باید خانواده هامون بر اساس این موازین و معیارهای دینی پای ریزی بکنیم. امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق عمل، شناخت و عمل به دستورات الهی عنایت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. نحمده على ما كان و نستعینه من امرنا على ما يكون و نستغفره و نستهديه و نؤمن به و نتوکل عليه و نسلی و نسلم على سيدنا و نبينا ابي القاسم محمد. و على علي امير المؤمنين قائد غر المحجلين و على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء و على الحسن و الحسين سيدي شباب اهل الجنة و على ائمة المسلمين علي ابن الحسين و محمد ابن عبد هایی داریم که مناسبت ششم ماه رجب بنابر قول مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در سال 183 هجری قمری شهادت امام کاظم هست. این رو قول مشهور نیست، رو قول مرحوم کلینی صاحب کتاب کافی است. همچنین روز 20 آذر روز یک شنبه سال روز شهادت شهید بزرگوار مهراب مرحوم آیت الله دست غیب هست که شهادت امام کاظم را به امام عصر و مقام معظم رهبری تسلیت عرض می‌کنیم. شهادت این عالم فرزانه و قربانی دست‌های پلید نفاق را به حضور مقام معظم رهبری و امت قهرمانمون تبریک و تسلیت عرض می‌کنیم. روز چهارشنبه 10 ماه رجب سال روز میلاد فرخنده و خجسته امام جواد سلام الله علیه است که در سال 95 هجری قمری متولد شدند. میلاد این امام همام و تولد فرخنده و خجسته ایشان را به همه شما نمازگزاران و خواهران و برادران تبریک و تهنیت عرض می کنم و در اینجا لازمه که از حضور عزیزانی که و مسئولین محترمی که لطف کردند و از مرکز استان به این شهرستان تشریف آوردند کمال تقدیر و امتنان را داریم. من اینجا خودم و از طرف مسئولین محترم، روحانیت محترم و مردم شهید پرور و حاضر در صحنه شهرستان میبود به حضور همه شما برادران عزیز خیر مقدم عرض میکنم، حضور استاندار محترم، معاونین محترم و مدیران کلی که از استان تشریف آوردند و لطف فرمودند و همه یکایک مسئولینی که از استان در قسمت‌های مختلف ادارات و نهادها و ارگان‌ها برای ارتباط با مردم به اینجا تشریف آوردند خیر مقدم عرض می‌کنم. و همینجا خدمت خود این برادران و استاندار محترم تبریک میگم از جهت برنامه ریزی خود این ارتباط مستقیم با مردم که امروز اینجا تشریف آوردن با حضور خود مدیران کل و معاونینشون و نماینده محترم و مسئولین محترم با ارتباط مردم ارتباط مستقیم برقرار کردن. این سنت و سیره بسیار نیکویی است که امیدواریم استمرار داشته باشه توی برنامه مشخصی که ایشون دارن. مدتی یک بار در یکی از مناطق استان، در یکی از شهرهای استان حضور پیدا میکنن، روز جمعه هم هست. من نفس کار ایشون و حضور در بین مردم را بسیار سنت پسندیده میدونم و سنتی است که از سنن اسلامی ریشه گرفته و مسئولین ما واقعا باید اینجور باشن. هر کسی که متصدی کاری است خود را باید در خدمت مردم ببینه و مرتبط با مردم و با پیوند و تعلق خاطر قلبی با مردم داشته باشه. این سنت نیکویی است، به خصوص که در خود اون شهرها حضور پیدا میکنن، بالاخص که همزمان کردن با مراسم پرشکوه و وحدت آفرین نماز جمعه که درد و مشکلات مردم همراه میشه با حضور خود مسئولین و شنیدن اونها
و اون هم در جایگاه وحدت و تجلی وحدت جامعه اسلامی بسیار سنت پسندیده است. من از همه برادران و استاندار محترم تشکر میکنم. امیدوارم که به تا اونجا که در توانشون هست به مشکلات مردم رسیدگی بکنن که قطعا همچنین خواهد بود و رفتن به مناطق اطراف و بیرون رفتن از مرکز استان و نگاهی از نزدیک و درست به مناطق مختلف استان یک کار بسیار ارزشمندی است که انشاءالله باز هم استمرار پیدا بکنه. من اینجا به مناسبت تشریف فرمایی برادران عزیزمون ضمن خیر مقدم و تشکر از همه عزیزان مخصوصا در بخش‌های مشخصی که لطف و عنایت خاص بیشتری به شهر بوده، لازمه که طبق درخواستی که خود مردم داشتن من هم اینجا به بعضی از نکات کلی مسائل شهر میبود اشاره بکنم. در منزل هم که بودیم خدمتشون عرض کردم، ولی در این پایگاه وحدت و جمعی که همه مردم و گروه کثیری از مردم و خواهران و برادران حضور دارن باز اشاره میکنم. ما اولا عرض بکنیم که ما شهر میبود را جدای از استان و کشور نمیدانیم. ما پیشرفت و ترقی کشور و نظام اسلامی را میخواهیم و پیشرفت و ترقی شهر و اعتلا و آبادانی شهرمونم را در ارتباط با نظام اسلامی و کشور اسلامیمون و مجموعه استان میخواهیم و همه اینها را هم همراه با ارزش‌ها و معارف دینی و در راستای اهداف و آرمان‌های امام و انقلاب می‌خواهیم. این نکته اصلی است که من فکر می‌کنم نظر همه مردم و اکثریت قاطع مردم این شهرستان هم همین باشه و سوابق و آمادگی‌های گوناگونی هم که در این شهر و همراه با کل استان وجود داره باز مستحضر هستید. این شهر زادگاه مرحوم آیت الله العظما حائری مهرجردی، اون مؤسس حوزه علمیه قم، و زادگاه بسیاری از اندیشمندان و بزرگان دیگری است که مستحضر هستید، از فقها و مفسرین و عرفا و بزرگانی که این شهر داشته و همچنین از نظر دانشگاهی سطح استعداد بسیار خوبی وجود داره، متخصصین گوناگونی در رشته‌های گوناگون علمی و دانشگاهی در رده و سطح بالایی شهر داره، وضعیت آموزشی خوب و پیشتازی شهر داره با آمادگی‌ها و استعدادی که خود مردم دارن. این هم قسمت دیگر قضیه است. حضور مردم از قبل از انقلاب در همراه امام حضور چشمگیری بوده. این شهر از سالهای قبل از انقلاب یک پارچه مقلد مقام معظم رهبری انقلاب حضرت امام بودند و در طول انقلاب پیشگام مبارزات و تظاهرات بودند، در برنامه‌های مختلف جایگاه برگزاری نماز جمعه بوده از سالهای قبل از انقلاب و بعد از انقلاب و در طول انقلاب و بعد از انقلاب و در زمان جنگ شهدای گران قدری را تحویل داده، خدمات ارزشمندی را برادران و خواهران ما در راستای انقلاب و حفظ کشور و اساس نظام اسلامی ارائه دادند. البته همه اینها به یاری خدا و انشاءالله برای خدا بوده و اجر را خدا باید بده. من جهت استحضار و یادآوری عرض میکنم و از نظر ابعاد دیگرم بین مردم و روحانیت اینجا وحدت بسیار خوبی حاکمه در این شهر، غیر از چند مرکز آموزش عالی که بعضی دائره بعضی دیگه هم قریباً ان قریباً دائر میشه. حوزه برادران و حوزه خواهران با وضع نسبتاً مطلوب و خوبی وجود داره، با روحانیتی که ما در خود شهر و شهرهای دیگه قریب 200 و خورده بین 200 تا 300 روحانی داریم و افراد خوب و برجسته و با تحصیلات بالایی بینشون وجود دارن. این امکانات و استعدادهایی است که در شهر وجود داره و به حمد الله آمادگی کار و تلاش اقتصادی هم در شهر هست و توجه مسئولینم من در حد مطلوب و مناسبی بوده. در این حال من به بعضی از محورهای مهم اینجا اشاره میکنم که فکر میکنم خواسته مردم هم باشه. اولین نکته‌ای که من اینجا باید عرض بکنم خدمت همه مسئولین محترم، استاندار و مسئولین محترم، مسائل فرهنگی شهر ملاحظه میکنید که آمادگی های بالایی در سطح شهر از نظر استعدادی و همت و تلاش علمی و تخصصی در شهر وجود داره و این نیاز به سرمایه گذاری و توجه خاص مسئولین محترمه، مخصوصا که تبدیل شهر به فرمانداری و یه مقدار متأخر از بعضی شهرستان‌های دیگه بوده، با اینکه جمعیت و وضع مناسبی داره و داشته، همین خودش منشأ یه سری مشکلاتی در بخش‌های فرهنگی و اقتصادی و مسائل دیگه بوده. واقعاً هم مردم حضورشون از نظر خودیاری و کار کردن خیلی چشمگیر بوده. از ساختمان‌های معمولی بسیاری از ادارات، نظیر منطقه انتظامی، دادگاه، قسمت‌های دیگه، خود مردم، روحانیت و قشرهای مختلف، خودیاری و سرمایه گذاری خود مردم بوده. واقعا وظیفه خودشون میدونستن، ما منتی بر کسی نداریم. الانم من عرض میکنم مردم واقعا باید برای رشد و ترقی مادی و معنوی شهر باید در صحنه حاضر باشن، احساس تکلیف و تعهد بکنن، کار بکنن. بخش‌های صنعت، بخش‌های آموزش و پرورش، آموزش عالی، همه اینا نیاز به حضور مردم در صحنه داره. حضور بسیار خوبی هم داشتن، تا حدی که خیلی از ادارات رو مستقیم خودشون بنا کردن یا سهیم بودن در بنای. البته ما در شرایط جدید کل کشور و شهر ما مشکلات اقتصادی درش وجود داره که اون خودیاری ها در اون سطوح دیگه کمتر قابل جذبه. من همینجا خواهشم اینه که دیگه مسئولین استان واقعا همیشه میفرمان، درستم هست، میگن شهریست که پول دارند و میتونن چه بکنن. نه، الان دیگه اون نوع خودیاری در اون سطوح هم مشکلات درش وجود داره و هم مردم دیگه آمادگی تو اون قسمت ها کمتر دارن. آمار و ارقام خودیاری مردم در آموزش و پرورش را مقایسه بفرمایید، یک سطح بسیار بالا و مطلوبی نسبت به شاید کل استان داشته باشه. پایه‌ریزی خود مردم با امکاناتشون، مراکز آموزش عالی که مال ما نیست، فقط هر کاری اینجا انجام بشه، در دانشگاه آزاد باشه، در دانشکده قرآن باشه، در هر جای دیگه باشه، که خود مردم که دارن کار میکنن در واقع دارن به استان خدمت میکنن، به کشور خدمت میکنن، برای خودشون هم هست. در واقع مجموعه ایست که از هم جدا نیست و در صنعت هم همینجور هر سرمایه گذاری که بکنن همین مسئله را داره. این حضور و آمادگی مردم در صحنه است. ما در مسائل فرهنگی علی‌رغم همه این آمادگی ها توجه شما را به این نکته مجدداً جلب میکنم. ما از کتابخانه وضع بدتری، کتابخانه های رسمیه که باید احداث بشه در کل استان داریم. واقعا انشالله با همتی که خود استاندار محترم و مدیر کل محترم ارشاد، که من از ایشون کمال تقدیر و تشکر رو دارم، خواهش میکنم که انشالله جدی این قضیه رو پیگیری بفرمان. البته وضع کتابخونه و کتابخونی در شهر بسیار مطلوبه، ولی یک جای مناسب و خوب برای مطالعه واقعا کمبود جدی درشه. گاهی همین کتابخونه معمولی شهر که انسان میره میبینه که جمعیت پره و امکانات نیست. یه مقدار اصلاحاتی شده، ولی انشالله اون مجتمع فرهنگی که صحبتش شده جدی برادران و مسئولین محترم پیگیری بکنن که به یه نتیجه مطلوبی برسه و انشالله تبعیضی در پخش امکانات و مؤسسات فرهنگی پدید نیاد. یه بعضی از مسائل هم اگر بوده ما رو اونا حرف نداریم، ولی واقعا انتظارمونه که از این به بعد جدی رو این قضیه کار بشه. این از کتابخانه است. خب کتابخانه تخصصی شهر، خود برادرای دانشجو و کانون دانشجو دنبالش هستن، در همین مجاورت امامزاده اون نیاز به کمک داره. و حالا مسائل سینما و پارک و اونها باز مشکلاتی است که حالا شاید جاهای دیگه باشه. چیزهایی که جاهای دیگه باشه من خیلی روش تاکید نمیکنم، ولی اون هم بخش مسائل فرهنگی در آموزش و پرورش، با اینکه برادر عزیزمون آقای مهندس علایی و مسئولین آموزش و پرورش خوب کار کردن، من اینجا ازشون تشکر میکنم در برهه اخیر، در این حال ما حدود 20 طرح خودیاری مردم داریم که واقعا آموزش و پرورش کارش معطله. امیدواریم که انشالله توجه جدی رو قضیه مدارس نیمه تمام آموزش و پرورش، تجهیز بعضی از مدارس که با نظام جدید نیاز داره انشالله بشه و دستور مساعدت بفرمان، مخصوصا طرحهای نیمه تمام. همینجا من به مردمم عرض بکنم، مردم با در صحنه حاضر باشن، خودشون کار بکنن. آموزش پرورش طرحی داره که مساجد و حسینیه هایی که هست یا میخواد احداث بشه در کنارش کلاس هایی هم ببینه. من همیشه گفتم یه سالن مطالعه و آموزش پرورش میفرمان و درستم هست که طرحی دارن که حسینیه مدرسه داشته باشن، در کنار حسینیه ها مدارسی و اتاقهایی برای تدریس، حالا چه مسائل آموزش پرورش یا کلاس‌های جنبی احداث بشه که انشالله مردم در این زمینه هم کمک بکنن. البته مردم در انشالله در تأسیس مراکز آموزش عالی و اون جنبه‌هایی که خودشون هم تا حدودی مستحضرن حضور دارن و انشالله بیشتر هم کمک خواهند کرد. این مثل محور مسائل فرهنگیه که روی طرح‌های نیمه تمام آموزش و پرورش واقعا ما مشکل داریم پاسخ دادن به مردم و کمبودهای جدی که در سطح آموزش و پرورش وجود داره، ما خواهشمونه که توجه خاصی بشه. حالا اون مجتمع فرهنگی هم هست که انشالله دیگه کاراش تمامه و ما انتظار داریم که سریعتر شروع بشه. البته در جهات برای جوانها، جهات ورزشی اونها مشکلاتی هست که قولهایی داده شده و انشالله به مسائل ورزشی جوانها هم در سطح شهر توجه خاصی خواهد شد. اینا بخشی از مسائل فرهنگی و ورزشی است که در سطح شهر من بهش اشاره کردم. شهر میبود در صنایع دستی آمادگی خیلی خوبی داره. خود استاندار محترم در جریان هستند، وزیر هم که تشریف آورده بودن، جناب آقای داوودی هم اونجا مطرح کردند. امیدواریم که روی صنایع دستی باز توجه بشه، واقعا نیاز داره که حمایت بشه. حالا اون صنایع مثل قالی و اونها که خب در سطح استان همه جا هست، واقعا هم باید تأیید بشه و پشتیبانی بشه. صنایع خاصی هم در شهر هست که نیاز به پشتیبانی داره، واقعا یعنی از بین میره بعضی از اون صنایع دستی که خیلی هم ارزشمنده و پول هم میاره، از ارزش اقتصادی هم برای کشور و استان خوبه که مستحضر هستید. این هم بخش دیگری است که میخواستم عرض بکنم. نکته سوم، من رؤوس مطالب رو عرض میکنم. نکته سوم راه از اردکان به یزد که عملا از میبود به یزد، خب مشکلات زیادی واقعا این راه داره، درخواست جدی شده. برادران این مدت خوب کار کردن، باید واقعا این راه دوبانده بشه برای استان و شهر میبود و شهرستان اردکان و اینها، همه خوبه. امیدواریم که این قضیه هم جدی پیش گرفته بشه و با پیگیری هایی که میکنن مسئول محترم انشاءالله زودتر به نتیجه خوبی برسه. مسئله راه هست که من ضمن تشکر از خدماتی که کردن خود استانداری و معاونت های محترمشون، در این حال انشاءالله باز هم به صورت جدی باش برخورد بشه. مسئله هم اردکان، هم میبود، هم خود یزد و اصولا راه کلی کشوره که انشاءالله باید مورد توجه قرار بگیره. در مورد منطقه انتظامی و شماره گذاری است که من جدی این را عرض میکنم، مردم خیلی تأکید و اصرار دارن که مسئله شماره گذاری اینجا باش موافقت بشه و مسئلهش حل بشه که انشاءالله مورد توجه قرار بگیره. و البته مسائل صنایع و چیزهای دیگه هست که اونا دیگه خود مردم دنبالشو میگیرند و ما ارزی رو اون زمینه نداریم. من دو سه نکته مهم دیگر هم وجود داره که با اجازه شما دیگه لزومی نداره که اینجا طرح بکنم، که انشالله خود استاندار محترم و مسئولین زیرب بهش توجه دارن و نیازی من نمیبینم که در تریبون نماز جمعه و عمومی اونا رو طرح بکنم، که انشالله مسائل مهم شهر و مسائل حیاتی است که جدی مردم روش ایستادگی دارند و عنایت دارن، که انشالله مورد توجه قرار بگیره. من مجدداً از حضور همه برادرانمون مسئولین محترم که تشریف آوردن کمال امتنان و تشکر دارم. امیدوارم که مقدمشون در اینجا مایه خیر و برکت باشه و این پیوند با مردم هم برای اونها هم مایه خیر و برکت باشه و مردم عزیز هم باید در صحنه باشن. ما با پیروی از مقام معظم رهبری و پیروی تام و تمام از مقام معظم رهبری باید نظاممون و کشورمون رو حفظ بکنیم و با کار، با تلاش، با تحصیلات در سطح بالا و همت و عزم عمومی کشور، کشور انشالله باید هم ارزش‌های دینی و الهیش رو حفظ بکنه و در مسیر رشد و ترقی و اعتلاء قرار بگیره. من اهم محورهایی که میدونم مردم بارها به من مراجعه کردن و از نزدیک باش آشنا هستم اینجا عرض کردم. مسائل ریز دیگری هم هست که خودتون ملاحظه فرموده اید و مردم هم فکر کنم اون چی که گفته شد مورد قبولشون باشه. اگر مورد قبولشون هست صلواتی بفرستن. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. خدایا دل و جان ما را با عشق و محبت خودت مالا مال بفرما، ما را بنده خالص خودت قرار بده،
سلام های خالصانه ما را به محضر بقیت الله الاعظم ابلاغ بفرما. همه خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را در پناه خودت محافظت بفرما. خدایا باران رحمت و برکتت را بر سرزمین تشنه ما فرو بفرست، ما را مشمول عنایات و تفضلات خودت قرار بده. خدایا خطرها را از این کشور اسلامی مرتفع بفرما، مسلمانها را در سراسر عالم به پیروزی برسان، شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان. خدایا به ما توفیق بندگی خالصانه خودت و حمایت و سربازی از انقلاب اسلامی و پیروی خالصانه از مقام معظم رهبری انقلاب عنایت بفرما. من همینجا باز تأکید بکنم که جناب استاندار محترم دقایقی را بین دو نماز سخنرانی خواهند کرد، انشاءالله خواهران و برادران تشریف داشته باشند. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. والسلام.
عزیزان نمازگزار، قبله کمی مایل به طرف راست، متوجه باشن، قبله کمی مایل به طرف راست.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزل الله فی لیلت القادر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
قنوت.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وأرنا طلعته الرشيدة وغرته الحميدة.
الله أكبر يا الله ركوع يا الله
العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد وعجل الفرج.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله.
الله أكبر. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل.
الله أكبر بحول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
الله اکبر. رکوع. سبحان ربی العظیم و بحمده رب صل علی محمد و آل محمد. حنوت.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله وصل على محمد وآله الأطيبين.
اللهم سجد سجد.
سبحان ربي الأعلى وبحمده وصل على محمد وآله.
الله أكبر. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. إلهي عظم الظلم من عندك وليحصل العفو من عندك يا أرحم الراحمين.
الله أكبر والحمد لله.
الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عزیزان نمازگزار، همه با هم دعای یا من ارجو قرائت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا من ارجو لکل خیر و آمن سخطه عند کل شر. یا من یقتل کثیر بالقلیل. یا من یاتی من سأله. یا من یاتی من لم یسأله و من لم یعرفه تهنن منه و رحمه. اعتنی بمسألتی ایاک جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الاخره. واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة. فإنه غير منقوص ما أعطيت. وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام. یا ذا النعماء والجود. یا ذا المن والطول. حرم شیبتی علی النار. صلوات.
بسم الله الرحمن الرحیم.
و نبینا محمد. و علی آله طیبین الطاهرین. یاد امام راحل و بزرگوار، همه شهدای انقلاب اسلامی و علماء بزرگی که برای نظام جمهوری اسلامی تلاش کردند گرامی می‌داریم. یاد مرحوم آیت الله اعرافی که از سنگرداران قدیم جمعه و جماعت بودند و یادگار ایشون الان در این سنگر خدمت میکنند و یادمون هست از تلاش ها، مجاهدت ها و پیشتازی های ایشون در امر انقلاب نیز لازم است گرامی داریم. من یادم هست که در جریان انقلاب از نقطه های اتکای رهبر معظم انقلاب و همچنین شهید مهراب ایشون بودن در استان ما و همواره تلاش ها، حرکت ها و خدماتی که به نهضت داشتن زبان زده مردم استان بود و نقل مجالس مختلف فرهنگی مذهبی. و یه روز یادم هست که مسجد روضه محمدی حضیره را اطرافش محاصره بود، در نماز مغربی بود ظاهرن، و شهید مهراب بالای منبر صحبت میکردن، گفتن که به من گزارش دادند این پیر مرد را، لفظ ظاهرن همین بود، تون در مجلس بودم، از می بود تحت الحفظ به یزد آوردن و الان در پاسگاهی بود که نزدیک به حضیره بود کلانتری اون روز، و اعلام کردند اگر تا پایان نماز ایشون را آزاد نکنید ما همه آماده هستیم برای مقابله با شما، و اگه شور و حرارت و تحرک و تلاشی در مردم ایجاد شد برای حمایت از آن مرحوم، قطعا نهضت ما مدیون تلاش های اونهاست و وظیفه ماست که یاد اونها را گرامی بداریم و بالاتر از همه اینها یاد آیت الله عظما آیه حائری است که الان من امروز رفتیم صبح در جمع مدیران و استان از منزلشون بازدید داشتیم. چقدر انسان احساس غرور و افتخار میکنه که از همچون محلاتی اشخاصی به پا میخیزند که سرنوشت جهان اسلام را برای سالها تحت شعاع قرار میدن. یعنی این را کسی نمیتونه منکر باشه که دنیای تشیع ما مدیون حرکت ایشون هست و بود و خواهد بود، و یه هجرت ایشون از می بود به